آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
همگاهتون به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز سه شنبه است، نهم فروردین 1401 هجری خورشیدی برابر با 26 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 29 مارس 2022 میلادی. و ما آنچه که امشب و در این نوبت کاری تقدیم شما خوبان خواهد شد، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس گفتار بهارانه تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون جهان در سالی که گذشت رو خواهید شنید و سپس راز تندرستی پیشکش شما عزیزان میشه و در انتها جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری جشنواره سه روزه سینمای ازبکستان در تاجیکستان، برگزاری جشن مشترک نوروز میان ایران و تاجیکستان در برلین آلمان و پیروزی تیم ملی فوتبال مقابل لبنان در آخرین بازی انتخابی جام جهانی 2022. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جشنواره سه روزه سینمای ازبکستان در تاجیکستان برگزار می شود. این جشنواره تحت عنوان روزهای سینمای ازبکستان از 3 مارس در شهرها و مناطق مختلف تاجیکستان برگزار خواهد شد. افتتاحیه روزهای سینمای ازبکستان برای روز 3 مارس در سینمای در شهر دوشنبه موضوع به سینما نوروز برنامه ریزی شده است. مؤسسه دولتی تاجیک فیلم هدف از این رویداد فرهنگی را گسترش همکاری با فیلمسازان ازبکستانی و تولید طرح‌های مشترک عنوان کرده است. در این سه روز فیلم های با گرایش های مختلف در دوشنبه و ولایت های سود، ختلان و بدخشان و شهرهای دیگر تاجیکستان به نمایش گذاشته خواهد شد. در ایام نوروز و نخستین روزهای بهار سال 1401 شمسی، جشن مشترک نوروز میان ایران و تاجیکستان با حضور عده از ایرانیان و تاجیک های مقیم آلمان در سفارت تاجیکستان در برلین برگزار شد. در مناسب جشن نوروز ایران و تاجیکستان، استاد دولتمند خلوف هنرمند برجسته تاجیکستانی تصنیف های از جمله شاه پناهم بده را، همچنین از اشعار حافظ مولانا و دیگر شاعران تاجیک اجرا کرد. در این مراسم بعضی علاقمندان به جشن نوروز و فرهنگ کهن ایران زمین از کشور آلمان نیز حضور داشتند. گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما را از برلین با هم میشنویم.
جشن نوروز در برلین و در نخستین روزهای سال جدید با حضور نمایندگانی از ایران و تاجیکستان، دو کشور قلمرو نوروز، و حضور استاد دولتمند خلف خواننده تاجیک که اثری از او در وصف امام رضا علیه السلام برای خیلی ها آشناست.
سی سال قبل همه من را با تخلص دورمشو نامواری میکردن و باز یک چند سال اخیر است که با تخلص شاه پناه هم بیده.
نوروز این میراث کهن مردمان شرق و حکمت‌های آن جانهایی را در مغرب زمین هم به خود معطوف کرده، چنان که برند اربل سفیر پیشین آلمان در ایران میگوید.
نوروز باعث پیوند اقوام و ملت هاست. به همین دلیل هم 12 سالی که در سازمان ملل به عنوان جشن مشترک فرهنگی شناخته شده.
فولکر چاپکه از علاقمندان به فرهنگ ایران هم میگوید از نوروز امید میگیرد.
ویژگی نوروز اینه که افراد با صمیمیت پذیرای همدیگه میشن و نور امید در دلها روشن میشه. همین که آدم تصور کنه که 300 میلیون نفر این رویداد رو جشن میگیرن فوق‌العاده ارزشمنده.
تقویت بنیان‌های دوستی و مودت.
در جشن نوروز برلین سفرای ایران و تاجیکستان از پیوندها و مناسبات دو کشور هم گفتند.
ایران و تاجیکستان دو کشور از دست کم 13 کشوری هستند که مردمانشان نوروز را جشن میگیرند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس مجلس ملی تاجیکستان که برای شرکت در 30 نشست مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسو در قزاقستان به سر می‌برد، در سخنانی در این جلسه بر نقش این شورا در تحکیم روابط بین کشورهای عضو تاکید کرد. رستم امام‌علی گفت که در 30 سال گذشته شورای بین پارلمانی جامعه همسو با عنوان یک نهاد قدرتمند فعالیتی تاثیرگذار داشته و تاجیکستان در جهت تقویت همکاری پارلمانی با این مجمع همواره تلاش به خرج داده است. و همچنین در دیدار با مولان هاشمبایف رئیس مجلس سنت قزاقستان، سطح فعلی و دورنمای روابط تاجیکستان و قزاقستان را مورد بررسی قرار داد. در این دور بر ضرورت گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی، پارلمانی و فرهنگی آموزشی میان تاجیکستان و قزاقستان تاکید شد. بر اساس آمار رسمی در سال 2021 حجم معاملات تجاری تاجیکستان و قزاقستان به 1.2 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل افزایش 30% را نشان می‌دهد. حکومت تاجیکستان و استودیوی تاجیک فیلم از تأسیس جایزه سینمای ملی این کشور خبر دادند. این جایزه موسوم به تاج سامان همساله به بهترین فیلم‌های تولید شده در تاجیکستان در فصل بهار داده می‌شود. گفته می‌شود هدف از تأسیس این جایزه تشویق سینماگران تاجیکستانی برای تولید آثار ارزشمند ملی است. این جایزه در 4 بخش به بهترین فیلم‌های سینمایی مستند، کوتاه و انیمیشن همساله در ایام نوروز اعطا خواهد شد. روز 31 مارس سال جاری در شهر دوشنبه 4 نشست شورای مدیران سازمان‌های سینمایی کشورهای عضو جامعه همسو نیز برگزار می‌شود. در این نشست راه‌های تقویت همکاری میان سینماگران کشورهای عضو جامعه همسو بررسی خواهد شد. جشنواره فرهنگی نوروز همراه با نمایشگاه فرش و صنایع دستی ایران به همت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در گوانجوی چین و با همکاری استان گواندونگ چین برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از پکن جلب میکنیم.
جشنواره فرهنگی نوروز همراه با نمایشگاه فرش و صنایع دستی ایران به همت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در گوانجو و با همکاری استان گواندونگ و شهرداری گوانجو برگزار شد. در این جشنواره علاوه بر مقامات دولتی چین، نمایندگان کشورهای مختلف، هنرمندان و فرهیختگان نیز حضور داشتند. در این مراسم درویشی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو پیام نوروز را صلح و دوستی بیان کرد و گفت
این بخش از فرهنگ ایرانی که در راستای جاده ابریشم با فرهنگ چینی به تعامل تاریخی رسیدند و تلاش داریم تا به مردم چین و هنرمندان و متخصصان چینی نشون بدیم.
همچنین در ادامه مراسم لیو جان معاون مدیر کل دفتر امور خارجه استان گواندونگ با اشاره به روابط طولانی چین و ایران در 51 سال گذشته گفت همکاری‌های راهبردی دو کشور در آینده تقویت خواهد شد.
در این جشنواره فرهنگ نوروزی، ویژگی‌های فرهنگ ایرانی و مشترکات تاریخی ایران و چین معرفی شد. محمد رضا خالق‌وری، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
گروه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پس از سفر به تاجیکستان و بررسی اوضاع مالی این کشور با حکومت تاجیکستان توصیه کرده است که معافیت مالیاتی و گمرکی شرکت‌ها و کارخانه‌ها را کاهش دهد. این گروه تاکید کرده است که برای اجرای بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان در سال 2022 ضرورت نظارت شدید بر طرز خرج کردن منابع مالی وجود دارد. از نگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، دادن معافیت مالیات و گمرکی به شرکت‌های دولتی و خصوصی در تاجیکستان موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌گردد. در بودجه سال 2022 حکومت تاجیکستان در 13 مورد دادن معافیت مالیاتی به شرکت‌ها و کارخانه‌های این کشور برنامه‌ریزی شده است. از جمله این شرکت‌ها می‌توانند به تولید کنندگان آرد و ماکارون، وارد کنندگان وسایل نقلیه عمومی، وارد کنندگان گاز مایع سوخت مورد نیاز مرکز گرمایش شهردشنبه، باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان و مربیان خارجی در رشته‌های ورزشی اشاره کرد. بازار بیکری پاکستان و درخواست بازرگانان این کشور برای افزایش تجارت دوجانبه با ایران فرصت مناسبه در اختیار بازرگانان ایرانی قرار می‌دهد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از اسلام آبادی پاکستان می‌شنوید.
خیز بلند ایران و پاکستان برای تقویت روابط تجاری دوجانبه. با توجه به سیاست دولت 13 برای گسترش و تعمیق روابط با همسایگان، پاکستان با ظرفیت بالای تجاری و واردات سالانه 60 میلیارد دلار میتواند شریک تجاری خوبی برای کشورمان باشد.
پور پاکستان که لوگ ایرانی پیداوار که
مردم پاکستان از کالاهای ایرانی استقبال زیادی می کنند، چرا که در کنار کیفیت خوب قیمت مناسبی هم دارند.
تجار و بازرگانان پاکستانی با اشاره به ظرفیت بالای ایران در بخش‌های مختلف برای تامین نیازهای این کشور خواستار افزایش تجارت دو جانبه با ایران هستند.
گنجایش بہت ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن
میں. با توجه به ظرفیت بالای تجاری، متاسفانه حجم تجارتی میان دو کشور مطلوب نیست، در حالی که خیلی از کالاهای ایرانی همچون مصالح ساختمانی، مواد غذایی و صنایع پتروشیمی بازار خوبی در پاکستان دارند.
شاید یکی از دلایل حضور کمرنگ ایران در بازار بکر پاکستان عدم شناخت تجار از ظرفیت‌های تجاری بالا و مکمل بودن اقتصاد این دو کشور همسایه باشد.
من معتقدم پاکستان به تنهایی با این جمعیت قابل توجهی که داره و اقتصادش که اقتصاد واردات محور هست، جمهوری اسلامی ایران میتونه اون رو به عنوان یک بازار بسیار خوب بهش نگاه بکنه. اگه ما بتونیم سطح شناخت طرفین رو از ظرفیت‌های هم افزایش بدیم، قطعاً بخش خصوصی میتونه این بار رو برداره به راحتی و شاهد افزایش روابط دو جانبه اقتصادیمون باشه.
مقامات اتاق بازرگانی کراچی به عنوان قطب اقتصادی پاکستان تلاش دو کشور برای ایجاد مکانیزم تجارت تهاتر را گامی رو به جلو برای تقویت همکاری‌های اقتصادی عنوان می‌کنند.
امضای توافقنامه تجارت تهاتر میان ایران و پاکستان نقطه عطفی در توسعه روابط تجاری دو کشور است، چرا که وجود 1000 کیلومتر مرز زمینی و نزدیکی بنادر گوادر و چابهار میتواند اهداف تجاری را میان دو کشور محقق کند.
در یک سال گذشته راه اندازی قطار باری اکو، فعالسازی مسیرهای تجاری زمینی و دریایی و بازگشایی گذرگاه‌های جدید تجاری
باعث افزایش 17% حجم تجارت بین ایران و پاکستان شده که این رویکرد نویدبخش چشم‌اندازی روشن برای توسعه روابط تجاری میان دو کشور همسایه است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، کراچی.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا 27 مارس امسال 5,162,424 نفر معادل 92.2% از جمعیت بالای 18 سال این کشور دوز اولی واکسن کرونا را دریافت کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان افزود تعداد افرادی که دوز دومی واکسن کرونا را در این مدت دریافت کردند 4,900,199 نفر، معادل 87.5% است. بر اساس این گزارش، دوز سوم را در تاجیکستان تا به امروز 1,089,922 نفر، معادل 19.5% از جمعیت بالای 18 سال این کشور دریافت کردند. بر اساس تصمیم ستاد مرکزی تقویت اقدامات ضد ویروس کرونا و پیشگیری از این بیماری در تاجیکستان واکسن ضد بیماری همگیر در این کشور برای شهروندان بالای 18 سال اجباری می باشد. با ادامه جنگ در اوکراین سایه ترس و ناامنی روز به روز گسترده تر می شود. این روزها با شدت و ادامه جنگ ویرانگر در قلمرو اوکراین بسیاری از شهروندان ساکن در مناطق مختلف این کشور و ویژه ساکنان نزدیک به منطقه های درگیری سایه سنگین ترس و ناامنی را بیش از پیش احساس می کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما که اکنون در منطقه دانباس در شرق اوکراین قرار دارد جلب می کنیم.
در گرماگرم جنگی خونین و ویرانگر در اوکراین حس ناامنی و ترس بر مردمان این کشور سایه افکنده، چه آنها که ماندند و چه آنها که آواره شده اند. هراس از اینکه هر لحظه ممکن است بمب و موشکی خانه را بر سرشان آوار کند یا رنج آوارگی را تحمل کنند و یا حتی در مسیر حرکت مین‌های کنار جاده‌ای جانشان را بگیرد.
در مسیری که ما داریم میریم به سمت نزدیکی‌های خط تماس از لوهانسک به خارکیف، اینجا جایی هست که اسناد و مدارکی رو دارن جمع‌آوری می‌کنند که در این اتاق نگهداری شده، مهمات عمل نشده، مین‌های کنار جاده‌ای و تعداد زیادی از این مین‌ها رو الان میشه توی این تصویرها دید و این فردی که داره توضیح میده گفته که این فقط بخشی از مهمات و مین‌هایی که کار گذاشته بودن تا بتونن به ادوات و ماشین‌آلات و تانک‌های روسی ضربه بزنن.
در این زیرزمین انواع خمپاره، مین‌های کنار جاده‌ای و ضد نفر، گلوله‌های تیربار و تسلیحات جنگی مربوط به نازی اوکراین نگهداری می‌شود و اینها کتاب‌های آموزشی نظامی همراه با پرچم‌ها با نشان نازیسم است که از نیروهای اوکراین به جا مانده است.
روس‌ها می‌گویند این مین‌ها نه فقط نظامیان روسی و ادوات تانک‌ها و زره‌پوش‌های آنها، بلکه جان تعداد زیادی از غیر نظامیان و ساکنان محلی را هم گرفته. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه دونباس در شرق اوکراین.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 2 اپریل سال جاری را آغاز ماه مبارک رمضان در کشور اعلام کرد. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دولتی تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، با اعلام این خبر گفت بر اساس تصمیم این شورا ماه مبارک رمضان از روز شنبه 2 اپریل سال جاری در تاجیکستان آغاز می شود و تاکید کرد که میزان صدقه فطریه برای آن دسته از ساکنان تاجیکستان که آرد غذای اصلی آنها محسوب می شود 7 سومانی مقرر شد، اما برای افراد ثروتمند این شاخص 80 سومانی خواهد بود. با گفته ای و حد نصاب زکات نیز داشتن مبلغ 35000 سومانی تعیین شده که افراد دارای شرایط باید 875 سومانی به عنوان زکات پرداخت کنند. فدیه روز ماه مبارک رمضان برای افرادی که با دلایل شرعی نمی توانند روزه بگیرند 420 سومانی برای 3 روز نیز مقرر شده است. اکثر کارشناسان و تحلیلگران تاجیک معتقدند که با وجود مشکلات فعلی در روسیه در پی تحریم های غرب و کاهش فعالیت های اقتصادی در این کشور، کارگران مهاجر تاجیکستانی به کارشان ادامه خواهند داد. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک گفته است که با وجود این مقامات حکومت تاجیکستان باید به فکر یافتن مسیرهای جدید فرستادن کارگران مهاجر خود به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و قزاقستان باشند. عبدالله دولت پزشک تاجیکی مقیم روسیه نیز میگوید خروج گسترده کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه غیر ممکن است، اما دولت تاجیکستان باید برای یافتن بازارهای جدید کار برای اتباعی خیش در کشورهای غربی آسیا، جنوب شرقی آسیا، کانادا و انگلیس برنامه ریزی کند. در این راستا ضرورت آموزش‌های فنی حرفه‌ای و به ویژه فناوری‌های جدید برای جوانان کارجوی تاجیک مهم خواهد بود. از سوی دیگر پروفسور رحمان اولماسوف، استاد دانشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه و کارشناس امور مهاجرت در تاجیکستان، بر این باور است که زمینه اشتغال زایی در داخل کشور بسیار ناچیز میباشد. از این رو به گفته ای وی از همین حالا باید حکومت تاجیکستان در پی تدوین برنامه فرستادن سازمان یافته کارگران مهاجر خود به کشور اوکراین پس از جنگ فعلی باشد، چرا که برای بازسازی این کشور پس از پایان درگیری ها منابع کلان مالی از سوی کشورهایی که امروز به اوکراین یاری میرسانند اختصاص داده خواهد شد و این امر زمینه جذب صدها هزار کارگر مهاجر را فراهم میکند. مجلس عراق در راستای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور بعد از ظهر روز چهارشنبه دوباره تشکیل جلسه خواهد داد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از بغداد میشنوید.
جلسه یوم 30 3 جلسه انتخاب رئیس الجمهوریه.
مجلس عراق در راستای انتخاب مجدد رئیس جمهور بعد از ظهر چهارشنبه دوباره تشکیل جلسه خواهد داد. شنبه گذشته نمایندگان به دلیل اختلافات سیاسی نتوانستند جلسه انتخاب رئیس جمهور را برگزار کنند. اصل اختلاف میان دو حزب دموکراتی کردستان و اتحادیه میهنی و اعتراض دو طرف به نامزدهای همدیگر یعنی ریبر احمد و برهمسال هست.
ریاست جمهوری
رئیس جمهور در عراق ناظر بر عملکرد دولت و ضامن حفظ قانون اساسی است. بعضیا فکر میکنند این پست در عراق تشریفاتی است، اما این گونه نیست. بر همین اساس گروه های سیاسی برای انتخاب شخصیت اصلح ماهاست که با همدیگر رایزنی میکنند.
لیمان صبر رئیس جمهوری.
منابع رسانه عراق گفتند در صورت ادامه اختلاف احزاب کرد به احتمال زیاد عبداللطیف جمارشید وزیر اسبق آبرسانی گزینه مورد توافق دموکرات‌ها و اتحادیه میهنی برای پست ریاست جمهوری باشد. برایزنی های غیر رسمی برای این موضوع همچنان ادامه دارد. حالا همه نگاه ها به جلسه بعد از ظهر چهارشنبه دوخته شده است. با این وجود ناظران معتقدند انتخاب رئیس جمهور تنها موزل گروه های سیاسی نیست. انتخاب نخست وزیر هم یکی دیگر از عوامل اختلافی است که هنوز میان گروه های سیاسی نسبت به آن توافقی صورت نگرفته است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
کارمندان آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان مدیر سابق اداره تعاون یا همان تاجیک مطلوبات شهر کولاب ولایت خطلان را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کردند. خانم مهرنسا رحیموه از یک ساکن شهر کولاب برای واگذاری یک باغ مغازه درخواست 27000 سومانی رشوه کرده و 10000 سومانی آن را دریافت کرده است. اما وای هنگام دریافت 17000 سومانی باقی مانده از سوی کارمندان آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان بازداشت شد. این در حالی است که مقامات آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان اعلام کردند که در ماه‌های ینور و فوریه، یعنی دو ماه نخست سال جاری، در این کشور 21 مورد مربوط به دریافت رشوه را افشا کردند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 8 مورد بیشتر بوده است. بر اساس قوانین تاجیکستان، دادگاه‌های این کشور می‌توانند تا 12 سال زندان برای دریافت کننده ی رشوه و 10 سال زندان برای رشوه دهنده حکم محکومیت صادر کنند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال ایران در هفته پایانی دور انتخابات رقابت‌های جام جهانی 2022 با مساف تیم لبنان رفت که با نتیجه 2-0 این بازی به سود ایران و پایان رسید. سردار آزمون در دقیقه 35 بازی توانست نخستین گل این دیدار را به ثمر برساند. همچنین علیرضا جهانبخش در دقیقه 72 گل دوم تیم ملی ایران را به ثمر رساند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در هفته پایانی دور انتخابی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر امروز ساعت 16 در ورزشگاه امام رضا علیه السلام مشهد مقدس آغاز شد. این دیدار با حضور بیش از 10000 تماشاگر برگزار شد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکاران آقای برهانی که در آن موضوع تغییر تقویم رسمی افغانستان از سال شماری شمسی به قمری بررسی شده است.
گروهی طالبان که حاکمیت در افغانستان را از 15 آگوست 2021 به دست گرفته است، تقویم شمسی این کشور را به تقویم قمری تغییر داد و موجب دستورالعمل طالبان از اول سال قمری همه نامه‌نگاری‌ها بر اساس تقویم قمری خواهد بود. پس از مخالفت طالبان با برگزاری مراسم نوروز و لغو تعطیلات آن قابل پیش بینی بود که این گروه افراطی برای هویت زدایی از فرهنگ و تاریخ ملی و سنتی افغانستان دست به اقدامات دیگری نیز بزند. بدون تردید مبانی نوروز تغییر تقویم آن در اول فروردین است که طالبان از چند روز مانده به نوروز مخالفت خود را با آن ابراز کرد. پیش از آن نیز طالبان با باطل اعلان کردن پرچم افغانستان نشان داده بود که خواهان تغییر اساسی با هویت زدایی ملی در این کشور است و آن را با جدیت دنبال میکند. امین فرجاد کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید مردم افغانستان با چنان مشکلات روزمره زندگی از جانب طالبان روبرو هستند که از دیدگاه این گروه تغییر تقویم رسمی این کشور از شمسی به قمری اولویت آنها نیست و مقاومت در برابر آن نخواهند داشت. در عین حال طالبان از همان ابتدای کسب حاکمیت دوباره تقابل خود را با فرهنگ ملی و سنتی مردم افغانستان یعنی زبان فارسی آغاز کرد که باید منتظر برنامه‌های بعدی طالبان در این خصوص بود. بسیاری از کارشناسان اقدام طالبان در تغییر تقویم قمری به شمسی را بسیار فراتر از مقابله با فرهنگ ملی و سنتی افغانستان می دانند و بر این اعتقادند این گروه بسیار حساب شده در حال نابود کردن مؤلفه های گیاپولیتیکی افغانستان در حوزه تمدن فارسی است. اقدامات اخیر گروه طالبان در فارسی زدایی در کتابها، تابلوها و گفتارهای رسانه‌ای نشان می‌دهد که این گروه تلاش را برای هویت زدایی فرهنگی و تمدنی در افغانستان در پیش گرفته تا این کشور را بدور از فرهنگ فارسی و آثار آن نماید. این بدان معناست که طالبان تحت عنوان به اصطلاح آموزه‌های اسلامی در حال خشکاندن ریشه‌های حوزه های تمدنی فارسی در افغانستان است که می تواند حرکت حساب شده و در عین حال خطرناک باشد. ابوالفضل زهروند کارشناس مسائل سیاسی در این باره بر این اعتقاد است. یکی از مأموریت های طالبان در دوره حاکمیت جدیدش که با شاخه های از طالبان فرا افغانی ادغام شده است، هویت زدایی فارسی و نابود کردن ریشه های گیاپولیتیکی حوزه تمدنی فارسی است، چرا که این هویت عامل خطرناک برای دیگر کشورهای فاقد هویت تاریخی و فرهنگی محسوب می شود. این در حال است که محمد کاظم کاظمی کارشناس و پژوهشگر افغان می گوید به نظر می رسد در این زمینه دو مسئله مؤثر است. یکی ستیزه است که حاکمان در افغانستان با فرهنگ فارسی دارند. بحث های فرهنگی هم از منظر دینی پیگیری می شود و هم از منظر ملی. در مجموع فرهنگ ملی افغانستان فرهنگ زبان، ادب، مفاخر و تاریخ فارسی بوده و مشترکات نیز با دیگر کشورهای فارسی زبان در این زمینه وجود دارد. این کارشناس افغان گفت از دلایل دیگر این تصمیم حکومت موقت طالبان هم این است که افغانستان به جزیره غیر مرتبط با فرهنگ ها و کشورهای منطقه و حوزه زبان فارسی تبدیل شود. دلیل دیگر هم می تواند افرادگری دینی باشد که در این گروه با توجه به شیوه تربیتی آن وجود دارد. در هر حال طالبان و حامیان آن بر این تصورند که با لغو، باطل کردن و تغییر نمادهای فرهنگ فارسی و حوزه تمدنی آن بتوانند راه توسعه نفوذ فرهنگ فارسی را در حوزه تمدنی خود سد کنند. این در حال است که مردم افغانستان با برگزاری خودجوش مراسم نوروز نشان دادند که به آیین و رسوم سنتی و ملی خود پایبندند و حاضر و برچیدن دستور مراسم های خود نیستند، زیرا آنها را بخش جدا نشونده از حوزه تمدن فارسی می دانند که هویت و اصالتشان را از آن می گیرند.
شنوندگان گرامی، قبل از خداحافظی با شما و یادآوری سرخط خبرها را ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برایتان یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pars.today.com tajik
آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان برای صفحه اینترنتی این رادیو که در دو صفحه جداگانه به خط فارسی و کرلی قرار میگیرند مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی دو صفحه جداگانه فارسی و کرلی سامانه اینترنتی این رادیو به نشانه اعلام شده قرار میگیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات، دیدگاه ها، انتقادات و ملاحظات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری جشنواره سه روزه سینمای ازبکستان در تاجیکستان، برگزاری جشن مشترک نوروز میان ایران و تاجیکستان در برلین آلمان و پیروزی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران مقابل لبنان در آخرین بازی انتخاباتی جام جهانی 2022 قطر. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. متشکرم باشم و خداوند یگانا مهربان نگهداری همراهی شما.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه بهارانه تقدیم میشه به لحظات بهارانه شما.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی. بهارانه
نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دهمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم در این برنامه با ما باشید و درباره نوروز، نماد صلح و دوستی بشنوید. عزیزان، هر روز یک روز نو و تازه است، روزی که می شود در آن همه چیز را از اول شروع کرد. اما هیچ کدام از این روزهای نو نوروز نیستند. نوروز روز نو و تازه است که با تازه شدنش همه طبیعت نو می شود. گلها و درختان شکوفه می کنند و سبزه ها سر از خاک بر می آورند. یخها آب می شوند و دوان دوان خود را به دشت ها می رسانند تا درختان برگ سبز و میوه تازه به بار بیاورند. همه اینها و همه چیزهای دیگری که دیدن آنها ما را شاد می کند نعمتهایی هستند که خداوند آنها را برای همه انسانها خلق کرده است. همه انسانها از هر نژاد و رنگ و زبانی که باشند حق دارند از این نعمتها برخوردار باشند و از زیبایی آنها لذت ببرند. این تفکر دقیقاً همان چیزی است که با انحصار طلبی و زیاده خواهی در تضاد است. تفکری که مبنای صلح و آزادی و دوستی و برابری انسان هاست و نوروز قرن هاست که پیام‌آور این تفکر است. نوروز به انسان‌ها یادآوری می‌کند که باید تاریکی‌ها، سردی‌ها و زشتی‌ها را با همه سختی‌هایی که داشته است پشت سر بگذارند و به آینده‌ای روشن، سرسبز و زیبا فکر کنند. طبیعت معلم خوبی است اگر انسان‌ها گوشی برای شنیدن حرف‌هایش داشته باشند. در آغاز هر سال نو شمسی، نوروز در قالب رسم‌ها و مناسک خاصش درس‌های زیادی را برای ما تکرار می‌کند. یکی از این رسم‌ها که می‌شود درس‌های زیادی از آن گرفت، چیدن سفره هفت سین است. ایرانیان قرن‌هاست که هر سال چند ساعت مانده به لحظه تحویل سال، سفره‌ای پهن می‌کنند که اجزای اصلی آن هفت چیز است. هفت چیز که به زبان فارسی نام آنها با حرف سین آغاز می شود: سبزه، سیب، سمنو، سنجد، سماق، سیر و سرکه. اما چرا ایرانی ها این هفت چیز را برای این لحظات خاص انتخاب کرده اند؟ باید گفت سبزه نمادی است از طراوت و تازگی و شادابی و نمادی است برای رستاخیز طبیعت. طبیعت بیجان که سردی و تاریکی زمستان را پشت سر گذاشته، اکنون دوباره جوانه زده و زندگی را از نو آغاز می کند و سبزه به نمایندگی از همه طبیعت سر سفره هفت سین حاضر می شود. حضور سبزه که گاهی اوقات همراه گل زیبای سنبل است، برای ما دو درس مهم را تکرار می کند. اول اینکه پس از مرگ و خاموشی زندگی دوباره‌ای هست و ما باید پیش از فرو رفتن در تاریکی مرگ به فکر روزی باشیم که زندگی دوباره شروع خواهد شد. در آن روز اگر توشه مناسبی نداشته باشیم، همچون دانه های بیمایهی خواهیم بود که حتی در بهار هم توان جوان زدن و رویدن ندارند و از همه آنچه زندگی نامیده می شود بی بهرند. دومین درس سبزه این است که بیایید تاریکی ها و زشتی ها را فراموش کنیم و به زندگی جدیدی پر از شادابی و بخشندگی بیاندیشیم. بیایید همچون طبیعت هر آنچه را که در توان داریم برای بخشیدن به دیگران بر سر دست بگیریم و شادی زندگیمان را با دیگران سهیم و شریک باشیم. این دو درس سبزه بی ارتباط با هم نیستند، چرا که بخشندگی و دیگر خواهی می تواند توشه مناسبی برای روزی باشد که زندگی را از دوباره و از نو آغاز خواهیم کرد.
شاه و شاهدی عالم همه نوروز شد ای گلف شاه و شاهدی
گرامی. سیب نمادی است از سلامتی و تندرستی. ایرانیان با گذاشتن ظرفی پر از سیب‌های زیبا و سالم سر سفره هفت سین برای همگان آرزوی سلامتی می‌کنند. این روزها با وجود ویروس کرونا دستیابی به این آرزو برای همگان مشکل شده است. با این حال ما دست از تلاش برای تحقق آرزویمان بر نمی داریم و همچنان برای همه آرزوی سلامتی داریم. داشتن سلامتی جسمانی برای همه ما بسیار مهم است، اما نباید فراموش کنیم که سلامتی روحمان از هر چیزی ضروری تر و لازم تر است. کرونا شاید توانسته باشد سلامتی جسمانی بسیاری از انسانها را به خطر بیندازد، اما هرگز نخواهد توانست سلامت روح ما را تهدید کند. چیزی که سلامتی روح ما را تهدید می کند فرهنگ های نادرست و خواسته های نابجای انسان های زیاده خواه است. متاسفانه امروزه بسیاری از رسانه های جمعی پیام‌آور این فرهنگ‌های غلط و خواسته‌های نابجا هستند. در این حجم رسانه‌ای لازم است بیشتر از گذشته حواسمان به سلامتی روحمان باشد. داشتن سواد رسانه‌ای می‌تواند برای رسیدن به این هدف به ما کمک کند. جالب است که سواد رسانه‌ای هم در فارسی با حرف سین شروع می‌شود. یکی دیگر از اجزای سفره هفت سین سمنوست. سمنو غذایی شبیه حلوا که از جوانه های گندم تهیه می شود و بسیار مقوی و پر انرژی است.
ایرانیان سمنو را نماد فراوانی غذا می دانند و با گذاشتن آن سر سفره هفت سین آرزو می کنند که همه انسان ها غذای سالم و کافی برای خوردن داشته باشند. آنها از خداوند می خواهند که سال پیش رو را سالی پربرکت قرار دهد تا همگان بتوانند با غذای سالم زندگی کنند و غذای سالم در دسترس داشته باشند. این یکی از آرزوهای جهان کنونی ماست. سال هاست که نهادها و سازمانهای محلی، ملی و یا بین المللی برای رفع تبعیض غذایی تلاش می کنند. اما همان فرهنگ های غلط و خواسته های نابجای افراد و دولت های زیاد خواه مانع از تحقق این آرزوی انسان دوستانه می شوند. علارغم همه تلاش ها همچنان انسان های زیادی در دنیا هستند که به غذای سالم و کافی دسترسی ندارند و از همه بدتر این که این دسترسی نداشتن به دلیل کمبود مواد غذایی نیست، بلکه پرخوری و زیاد خواهی عده‌ای سبب انباشت مواد غذایی در گوشه ای از جهان و تویی شدن بخش دیگری از جهان از این مواد شده است و این عین بی‌عدالتی است. سیر و سرکه هر دو نمادهایی هستند برای پاکیزگی و رفع آلودگی ها. یکی آلودگی درون را از بین می برد و دیگری آلودگی برون را. ایرانیان سیر را برای سلامتی تن و رفع بسیاری از بیماری ها مفید می دانستند و سرکه را برای ضد عفونی کردن محیط به کار می بردند. این خواص امروزه نیز مورد تایید علوم جدید است و حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا بسیاری از پزشکان به استفاده از این دو ماده سفارش کردند. اما حضور سیر و سرکه سر سفره هفت سین نمادی است برای زدودن همه پلیدی ها و زشتی ها. این دو به ما یادآوری می کنند که باید سال جدید را با دوری از کدورت ها و دشمنی ها شروع کنیم. برای این که همچون طبیعت یک زندگی جدید را شروع کنیم، لازم است دل و جانمان را از زشتی ها، تاریکی ها و پلیدی ها پاک کنیم. ما همراه با طبیعت رستاخیز را تمرین می کنیم و به دلهایمان فرصتی دوباره می دهیم برای تازه شدن، جوان زدن و نفس کشیدن در فضای محبت و عشق و دیگرخواهی. نماد این محبت و دیگرخواهی در سفره هفت سین سنجد و سماع است. ایرانیان بر این باور بودند که عطر شکوفه های سنجد محبت دلها را زیاد و آنها را همچون دانه های سماق به هم نزدیک و نزدیکتر می کند.
دلم به موی تو تازه به تازه نابنا بوس زنم به روی تو تازه به تازه نابنا تن زند به ناشنا خندن برا گلا زلف عبیر بوی تو تازه به تازه نابنا دست دلم به موی تو تازه به تازه نابنا بوس زنم به روی تو تازه به تازه نابنا عشق بهش روی تو قالی بوس موی تو جنت ماست توی تو تازه به تازه نابنا تازه به تازه نابنا موسیقی از لابلان ای مه پرده دار من خوبی جان زار من میل دل است سوی تو تازه به تازه لابلان
عزیزان همراه، اگر به همه درس‌های نوروز نگاهی اجتماعی داشته باشیم، حتماً می‌توانیم شاهد روابط بهتر و صمیمانه‌تری بین ملت‌ها و دولت‌ها باشیم و اندیشه صلح را پایدار کنیم. با این درس‌ها حتماً می‌توانیم دنیایمان را از زشتی خشونت و جنگ پاک کنیم. دنیای ما همان چیزی خواهد بود که ما به آن می‌اندیشیم. اگر اندیشه ما سلطه بر دیگران و تصاحب سهم آنها از زندگی باشد، دنیایی پر از خصومت و دشمنی خواهیم داشت. اما اگر به دنیایی پر از بخشندگی و محبت و عدالت بیندیشیم، دیگر اثری از خشونت و جنگ باقی نخواهد ماند. عزیزان، همه اینها که گفتیم همان ریشه های فکری و فرهنگی هستند که به نوروز اصالت داده و آن را برای قرنها بین مردم زیادی ماندگار کردند. زمانی که اسلام پا به سرزمین ایرانیان گذاشت، همین اصالت ها و تفکرات زیبای خفته در رسم نوروز بود که سبب شد اسلام نیز این رسم را تایید کرده و آن را زمانی برای دعا و نیایش معرفی کند، زمانی برای توبه از همه گناهان و دوری از همه پلیدی ها. از نظر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، روزی که در آن گناه نکنیم نوروز است و بزرگترین گناهان ضایع کردن حق دیگران و بی‌عدالتی است. نوروز برخواسته از اندیشه عدالت خواهی است و این